بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 166 صفحه 19 و ایمان یکون کل واحد من العلمین ینظر فیه من جهت دون الجهت الذی ینظر الاخر فیها. در جایی که چند علم موضوع واحد داشته باشند، گفتیم که اختلاف این چند علم به دو وجه هست. یکی این که موضوع یکی مطلق باشد، موضوع دیگری مقید، که اینو دیروز توضیح دادیم، مثال هم زدیم، تمام شد. و چه دوم این است که یک علم در همین موضوع به حیثی بحث کند، علم دیگر هم دباز در همین موضوع به حیث دیگر بحث کند. یعنی موضوع واحده ولی حیث بحث دوتاست. در اون صورت باز علم میشه دوتا، با اینکه موضوع واحده در هر دو علم، اما چون حیث بحث فرق میکنه، به این جهت میتونیم بگیم که دو تا علم هست. مثال میزند به جسم عالم یا جرم فلک. این هم مورد بحث منجمه، هم مورد بحث طبیعیه. البته دو تا مسئله است، دو تا علم نیست، ولی دیروز اشاره کردیم که فرقی نمی کنه. یک علم با مسئله از علم دیگر، یا علمی با علم دیگر، یا مسئله از این علم و مسئله از علم دیگر، فرقی نمی کنه. ممکنه موضوع ها مشترک باشه، حالا مشترک بین دو مسئله از دو علم، یا بین یک مسئله از علمی و علم دیگر، یعنی مشترک باشه بین علمی و مسئله از علمی، یا مشترک باشه بین دو علم. اشتراک یک موضوع بین دو علم، یا اشتراک یک موضوع بین دو مسئله از دو علم، یا اشتراک یک موضوع بین علمی و مسئله از علم دیگر، فرقی نمی‌کنه. در تمام حالات ما این بحثمون رو داریم. حالا می‌فرماید اگر این چنین بود که دو تا مسئله داشتیم، موضوع هر دو جسم عالم یا جرم فلک بود، یک مسئله نجومی، یک مسئله طبیعی، هم منجم درباره جرم فلک بحث میکنه، هم طبیعی درباره جرم فلک بحث میکنه، ولی حیث بحثشون فرق میکنه. منجم از این جهت بحث میکنه که این جرم دارای ابعاد، دارای کمه، و طبیعی از این جهت بحث میکنه که این جرم دارای طبیعتی است که اقتضای حرکت و سکون میکنه. هر دو دارن درباره این جرم بحث میکنن، منتها یکی به این لحاظ که این جرم دارای طبیعتی است که اقتضای حرکت و سکون دارد، یکی هم به این لحاظ که این جرم دارای ابعاده. حس بحث فرق میکنه. ممکنه هر دو هم یه نتیجه بگیرن. اتفاقا در این مسئله هم همینطوره، هر دو نتیجه میگیرن که جرم فلک کروی است یا جسم عالم کروی است. هر دو نتیجه شون یکیه، موضوع بحثشون یکیه، یعنی موضوع و محمول هر دو یکیه. موضوع هر دو جسم العالمه، محمول هر دو کرویونه، اما حیث بحث فرق میکنه. چون حیث بحث فرق میکنه، لذا یکی شده مسئله نجوم، یکی هم شده مسئله علم طبیعی. دو تا مثال ابن سینا زد، یکی جرم فلک، یکی هم جسم عالم. عالم رو معتقد بودند که به صورت کره است، که مرکزش زمین است و محیطش مهدب فلک نهم است. این بین زمین و فلک نهم هم طبقاتی قرار دارند، چند طبقه عنصر و قیم طبقات افلاک، وقت مجموع همه کره است. جسم عالم یعنی جسمی که مرکزش زمین است و محیطش مهدب فلک نهم است، این میشه جسم عالم. جسم فلک هم روشنه، هر فلکی جدا حساب کنید کرویه، منتها این فلک هر فلکی رو ملاحظه کنید یه ضخامتی داره یه جوفی داره، ضخامتش مال خودشه، جوفش هم خالیه، توی این جوف خالی یه فلک دیگه یا یه کره دیگه قرار گرفته. مثلا در جوف فلک قمر کرات عناصر قرار گرفته، در جوف مثلا مریخ کره خورشید قرار گرفته و کرات دیگر. خب هر فلکی رو ملاحظه کنید کروی است، هر کدوم از این طبقات رو ملاحظه کنید کروی است، کل عالم هم ملاحظه کنید کروی است. پس چه مثال بزنیم به جسم العالم چه مثال بزنیم به جرم الفلک فرقی نمی کنه، در هر دو بحث میشه که آیا شکل کروی دارد یا شکل دیگر هم میتونه داشته باشه. هر دو یعنی هم منجم هم طبیعی معتقدن که باید شکل کروی باشه، شکل دیگر نیست. اما هر کدوم به حیثی طبیعی این چنین میگوید که این جرم طبیعت دارد، طبیعتش هم اقتضای سکون و حرکت میکند، و چون جرم وسیط است طبیعتش طبیعت واحد است و یک اقتضا بیشتر ندارد، یک اقتضا بیشتر ندارد، و چون یک اقتضا بیشتر نداره پس شکلی که حاصل می شود شکلی است که یک امر بیشتر در او نباشد، یعنی شکل بسیط که شکل کور است. شکل مکعب در 6 تا سطح 6 تا گوشه است، خطوط درش وجود داره که هر کدوم از سطوح به خطوط ختم میشه. ملاحظه میکنید که در شکل مکعب ما ترکیب داریم، ترکیب از سطح و خط و زاویه، اما در شکل کره هیچی نیست به جز یک سطح، نه زاویه وجود داره نه خط وجود داره، فقط یک سطح. پس شکل کره شکل بسیطه. اگر طبیعت طبیعت بسیطه است مقتضایش هم بسیط است، یعنی شکلی هم که اقتضا میکنه بسیطه و شکل بسیط کره است، پس باید جسم عالم یا جرم فلک کروی باشد. این حرف طبیعیه، طبیعی از راه همون صورت طبیعیه یا اون طبیعتی که در این جسم هست حکم میکند به اینکه این جسم باید کروی باشد. ولی منجم این چنین میگوید که ما به کمک علم المناظر خطوطی رو بین خودمون و اون جسم خارجی فرض میکنیم، این خطوط طوری برخورد میکنن به اون جسم که مجموعهشون نشون میدهد که این جسم کرویست. یعنی خطوط رو وقتی اندازه میگیریم میبینیم که از مثلا بعد زیاد به بعد کم میاد، هم از طرف راست هم از طرف چپ، میفهمیم که کره است. اگر مکعب باشه تمام خطوطی که ما میفرستیم از چشممون به اون سمت همه رو اندازه بگیرید میبینید مساویه، چون همه شون به یه سطح برابر میخورن. اما وقتی کره باشه، کره انحنا داره، حدبه داره، یه خط میره میخوره به کره این طولانی ترینشه، بعد از طرف راستش میبینیم خطوط بعدی داره کوتاه میشه، از طرف چپ همین خط هم میبینیم خطوط بعدی داره کوتاه میشه. میفهمیم که الان به یک کره ای که ما در مقعرش قرار داریم برخورد کردیم، حکم میکنیم به کرویت. همونطور که ملاحظه میکنید منجم کار به طبیعت کره نداره، به ابعاد این کره کار داره. اون خطی که میپرسیم ابعادش این چنینه و اون خط نشون میده که این جسم کره است. از کلام قبلا در علم المناظر ما با اون خط فرضی که چشم بیننده از چشم بیننده خارج میشه و با اون جسم خارجی واصل میشه، با اون خطوط ما محاسبات میکنیم. هم میتونیم فاصله بین کوکب و کوکبی رو تشخیص بدیم، فاصله بین کوکب و زمین رو تشخیص بدیم، کرویت کوکب رو تشخیص بدیم، حتی میتوانیم با قوانین مثلثات بعضی از امور ریاضی رو، محاسبات ریاضی رو انجام بدیم. این مربوط به علم مناظر. الان هم در اینجا بیان میکنیم که اون کسی که علم مناظر داره خطی رو از چشم به سمت این فلک میفرسته به همون صورت که عرض کردم و چشم میکنه که این فلک کره است. خب معلوم شد موضوع مسئله نجومی و مسئله طبیعی هر دو شد جسم العالم یا جرم الفلک، محمول هر دو هم شد کرویون. منتهی سه بحث فرق کرد. یکی بحث کرد از جهت این که دید این جسم دارای طبیعتی است که باعث حرکت و سکون می شود، یکی دیگه بحث کرد از این جهت که این جسم دارای ابعاده. هر دو هم به نتیجه واحد رسیدن که کرویت این جسم است. این که منجم به کرویت این جسم میرسه توضیح داده شد با اون خطوطی که بیان کردیم. معلوم شد که میشود کرویت این جسم ثابت کرد. اما ما در طبیعی گفتیم از طریق طبیعتی که اقتضای حرکت و سکون میکند به کرویت پی میبرد، یعنی از طریق حرکت پی میبره به کرویت. چطوری پی میبره؟ اگر طبیعت متشابه باشد، یک حرکت رو اقتضا میکند و حاصل یک حرکت این است که یک سطح بر این متحرک وارد شود و نتیجتاً این متحرک کره باشد. اما اگر طبیعت همراه شد با موانع، طبیعت واحد داره حرکت میده شی رو، برخورد میکنه به مانعی، سکونی حاصل میشه و چه بسا که اون مانع اجازه ندهد که این متحرک حرکتش را در همون مسیر ادامه دهد، او را به سمت دیگری و مسیر دیگری هدایت کند. تا این متحرک به سمت مسیر دیگر هدایت شد زاویه درست میشه و جسم صاحب زاویه میشه. دوباره وقتی میخواد بره ممکنه به یه مانع برخورد کنه، زاویه بعدی، زاویه بعدی، بالاخره جسم مثلا به صورت مکعب یا مخروطی هر چیزی دیگه در بیاد. اما در صورتی که فقط خود این طبیعت باشد و مانعی در کنارش نباشه، نتیجهش این میشه که حرکتش به صورتی است که جز یک سطح چیز دیگه ایجاد نمی کنه و نتیجهش این میشه که جسم کروی میشه. پس طبیعی به اون طبیعتی که در این جرم فلک یا جسم عالم توجه میکنه و حکم میکنه به کرویت. این چنین میگه در افراد که مانعی وجود نداره، برای جسم العالم هم که مانعی وجود نداره. جسم العالم دیگه کنار چیزیه نیست، بقیه هرچی هست لا خلا بلا ملا. این جسم العالم خودش تنهاست، مانعی نمیتونه جلوشو بگیره. فلک هم درسته که تنها نیست، افلاکی دیگه هستن، ولی هیچ کنون مزاهم هم دیگه نمیشن، اصلا مانع وجود نداره. لذا وقتی که این جسم داره حرکت میکنه به توسط طبیعت خودش، یک حرکت یک نواخت داره، هیچ جا به سکون و تشکیل زاویه برخورد نمیکنه. به این ترتیب طبیعی ثابت میکنه که جسم عالم یا فلک کره است. خب مطلب گفته شده، از رو بخونم. صفحه 166 سطر 19 و اما ان یکون، یعنی در فرض اشتراک موضوع، اما ان یکون کل واحد من العلم ینظر فیه، یعنی در همون موضوع مشترک هر یک از دو علم در اون موضوع مشترک نظر میکنند، منتها من جهت دون الجهت التي ينظر الاخر فيها، در از جهتی در این موضوع بحث میکنند غیر از اون جهتی که علم دیگر در اون جهت بحث میکنند. فقط از جهت، از طریق جهت مباحثشون متفاوته، از طریق حیثیت مباحثشون متفاوته، الا موضوع بحثشون یه چیست. مثل اینکه جسم عالم یا جرم فلک، ینظرو در همین موضوع واحد که جسم عالم است یا جرم فلک است، ینظرو هم منجم هم طبیعی جمعی، یعنی با هم هر دو در یک موضوع بحث میکنه. گفته شده که اصطلاح بر این قرار گرفته که در مورد فلک تعبیر به جرم بشه، در مورد عنصر تعبیر به جسم بشه، اگرچه این اصطلاح همیشه رعایت نمیشه، ولی گاهی از اوقات، ولی بیشتر اوقات رعایتش میکنه. به همین جهتشون میگه جرم فلک، ولی در مورد عالم، کل عالم، میگه جسم عالم، چون مرکب است از جرم فلک و عناصر، رضا و کل اطلاق جسم کرده، اطلاق جرم هم میتونست بکنه، اما خب چون توش عنصر بود تعبیر به جسم کرده. جسم یه مقدار عام‌تر از جرم قرار داده میشه. جرم رو سعی دارن بر فلک اطلاق کنن، جسم رو بر هر دو. لذا چون عالم مرکب است از عنصر و فلک، تعبیر به جسم کرده. خب مثل ان جسم العالمه او جرم الفلکه ینظر فیه، هم منجم هم طبیعی جمعی، لکن جسم الکل، یعنی کل عالم، هو موضوع للعلم طبیعی به شرط، و ینظر فیه المنجم به شرط، همه درش نظر میکنن، منتها یکی با شرطی دیگری با شرطی دیگر، یعنی یکی به حیثی دیگری به حیث دیگر. خب موضوع علم طبیعی به شرط، و ذالک شرط این است که لهو، یعنی برای جسم، مبدع حرکت و سکون، مبدع حرکت و سکون است به ذات، به ذات غیر مبدع، مبدعی که ذاتن اختزای حرکت و سکون می کند، نه مبدعی که حرکت و سکون برش تحمیل می شود، که حرکت و سکون بشه حرکت قصری و سکون قصری، بلکه مبدعی که اقتضا می کند به ذات حرکت و سکون را، یعنی خودش اقتضای حرکت و سکون دارد، نه چیز دیگری بر او حرکت و سکون را تحمیل کند. خب طبیعی در باره این، در این جسم به این مبدع نظر می کنه و میگه چون مبدع واحد است و کارش هم متشابهه، پس باید نتیجهش امر واحد باشد، شکل واحد باشد، و امر واحد و شکل واحد هم کره است، پس نتیجه حرکت این طبیعت باید این باشد که جسم این طبیعت کروی بشود، و ینظر فی المنجم به شرط، یعنی در همین جسم الکل منجم نظر می کند، منتها به شرط دیگر، و ذالک شرط این است که لهو کم من، یعنی برای این جسم کم حاصل است و از طریق کمش به کرویتش پی می برد. تا اینجا مثال زد، ولی مثال رو مجمل بیان کرد، حالا می خواد تفصیل بده. همین مثال منجم و طبیعی رو داره تفسیر میکنه. میگه و اینهما و این اشترکا فی البحث عن کریت فلک الجسم. اینهما یعنی طبیعی و منجم، اگرچه مشترکن در بحث از کرویت فلک الجسم، یعنی هر دو بحث میکنند در محمولی که عبارت از کرویت است و در موضوعی که عبارت است از فلک الجسم. فلک الجسم یعنی جسم فلک، ولو هر دو درباره جسم فلک دارن بحث میکنن درباره کرویتش، ولی فهازا، هازا یعنی منجم، اشاره به نزدیک داره. منجم در یه خط قبل ذکر شد، پس نزدیکه. طبیعی تو دو خط قبل ذکر شد، پس دوره. هازا به همین نزدیک مربوط میشه، یعنی به منجم. فهازا یعنی منجم یجعل نظرش را در این جسم فلک، یجعل نظرش را من جهت ما هو و کمون، از جهت این که این جسم کم است، یعنی دارای بود است. و لهو احوالون تلحق کم، احوالی دارد که اون احوال از خصوصیت کم بند. بالاخره به این جسم از باب این که یک جسم صاحب کم است نظر میکند و بحث میکند. اما بزالک، زالک اشاره به دوره و اون از بین این طبیعی و منجم اون که دورتره طبیعی است که در دو خط قبض شده یا سه خط قبض. و زالک یعنی عالم طبیعی، یجعل نظرش را من جهت ما هو، یعنی از جهت اینکه این جسم زو طبیعت بسیط است، که این طبیعت بسیط مبدع حرکت و سکون جسم است. علا حیعته یعنی علا حیعت الجسم، یعنی که علا حیعته. یه وقتی حرکت ممکنه باعث قطع شدن این جسم بشه، اون وقت هر جزءش حرکت کند. در این صورت ممکنه اجزا حرکتشون مختلف بشه و زوایا و خطوط و سطوح و اینا درست کنند. ولو قاصری از بیرون و مانعی از بیرون نمیاد، ولی خود این جسم چون هیئتش به هم ریخته، اجزایش از هم جدا شدند، ممکنه که حرکت‌های مختلف پیدا کنند و نتیجتاً سطوح مختلف، خطوط مختلف، زوایای مختلف به وجود بیاد. اما شرط میکنیم که مبدا حرکت، که این طبیعت مبدا حرکت و سکون است، علاوه هیئت الجسم، یعنی بدون اینکه جسم هیئت رو از دست بده، بدون اینکه قطع بشه و همون هیئتی که دارد حرکت کند و سکون پیدا کند. ولا یجوز، اگر لا یجوز بخونیم بهتره. اگر لا یجوز بخونیم یه اندهوی با تغییر بگیریم. گفتیم وزالکه یجعل ولا یجوز، قرار این طبیعی قرار میدهد نظرش رو این چنین، ولا یجوز و اجازه نمیدهد ان تکون هیئته، یعنی هیئت الجسم، هیئتا مختلفتا فی اجزایی. هیئته میشه اسم، تکون هیئتا مختلفتا فی اجزایی میشه خبر. اجازه نمیدهد این طبیعی که هیئت این جسم، اون هیئتی که یسکن علیها، این جسم بر اون هیئت ساکن میشه. سکون سه جوره در اینجا. جسم ساکن میشه یعنی حرکتش از دست میده. چرا؟ چون فاسد میشه. چون فاسد میشه این جسم دیگه نیست، متلاشی شده رفته، دیگه حرکت نمیکنه. چون نیست دیگه حرکت نمیکنه. این یه سکونه. سکون به معنی فساد. جسم فاسد شد، لذا حرکت هم تمام شد. دوم، جسم استحاله میشه. جسمی که میتونه حرکت کنه، حالا یا حرکت تحولی یا هر چیزی، به هدفش میرسه، تموم میشه و ساکن میشه، اما از باب استحاله شدن، یعنی یه تغییری توش رخ میده. در این دو حالت جسم علاهیته نیست، ساکن میشه ولی علاهیته نیست، حیات رو دست داده، یا حیاتش رو بر اثر فساد دست داده یا بر اثر استحاله دست داده. هیچ کدوم از این دو سکون ها در اینجا منظور ما نیست. سکونی که مقابل این دو باشد، یعنی سکونی باشد که نه فساد جسم، نه ناشی شده باشه از فساد جسم، نه ناشی شده باشه از استحاله جسم، بلکه ناشی شده باشد از همون طبیعت، که طبیعت اقتضای حرکت کرد، حالا هم اقتضای سکون کرده. خب هیئتی که بر اون ساکن می شود، ولا یجوز ان تکون هیئته التی یسکن علیها، از سکون المقابل، از سکون المقابل مفعول مطلقه، نوعیست برای یسکنو، یعنی ساکن می شود این جسم بر اون هیئت. اما چه نوع سکونی؟ سکونی که نه فساد، نه ناشی از فساد باشد، نه ناشی از استحاله باشد، بلکه مقابل این دو باشد. اجازه نمیدهد طبیعی که هیئت جسمی که بر اون هیئت این جسم سکون پیدا میکند، هیئت مختلفتن فی اجزایه باشد، هیئتی باشد دارای اجزای مختلف. چون اگه دارای اجزای مختلف باشه، حرکت ها مختلف میشه، حرکت ها که مختلف شد، حاصل حرکت ها که پیدایش سطوح مختلفه، پیدایش سطوح و خطوط و زوایا مختلف میشه، حاصل این اختلاف هم مختلف میشه. و ایشون اجازه نمیده، این طبیعی اجازه نمیده که یک جسم بسیطی که طبیعت متشابه داره حرکت کند و اگر سکون پیدا کرد، سکون پیدا کند با هیئتی که در اجزا مختلف هست. این اجازه نمیده، که اصلا اجزا برای این جسم قائل نیست، معتقد است به اینکه این جسم متشابه و بسیطه. فتکون، فتکونو تفریع بر مختلفتن فی اجزایی هست، یعنی اگر این سکون و حرکت با اجزای مختلف بخواد انجام بشه، لازمش اینه که فتکون و فی بعضی زاویتون ولا تکون و فی بعضی زاویتون، فی بعضی جسم زاویه لازم میاد، در بعضی دیگر زاویه لازم نمیاد، بلکه سطح یا خط لازم میاد. قهران این یه جسم میشه مرکب از سطوح و خطوط و زوایه. اجازه نمیده. چرا اجازه نمیده؟ لعن القوبت الواحده. این لعن القوبت الواحده تحلیل برای لایجبزه. چرا چرا طبیعی این چنین سکونی رو اجازه نمیده؟ زیرا که قوه واحده که همون طبیعت متشابهی این جسم است، اگر بخواد تأثیر کند فی مادت واحده که بدن این جسم است، تفعل و صورت متشابه، یک نواخ کار میکنه، صورت یک نواخ میاره، نه صورت های مختلف که یکی بشه سطح، یکی بشه خط، یکی بشه زاویه، اینا صورت های مختلفه، صورت مختلف نمیاره، صورت متشابه میاره، و صورت متشابه یعنی فقط یک سطح. بنابراین این جسم، این طبیعت که میخواد بدن خودش رو حرکت بدهد، چنان حرکت میدهد که بدنش به صورت کره در بیاد، به صورت های دیگه در نیاد. توجه میکنید، طبیعت میخواد بدنه خودش حرکت بده، کاری به بیرون نداره، چیزی بیرون نمیخواد حرکت بده، بدن خودش طوری حرکت میدهد که تشابه به هم نریزه و در نتیجه جسم دارای صور گوناگون نشه. خب این کلام، این نظر طبیعی بود که طبیعی نظر کرد در جسم از جهت همین طبیعتی که داشت و نتیجه گرفت کرویتی جسم. اما مهندس فیقول او این چنین میگه، میگه که ان الفلک کریون، همون حکمیست که طبیعیه، میگفت اینم داره میگه، اما کریون لان مناظره کذا، یعنی خطوطی که از چشم خارج میشه و به اون فلک میرسه این خطوط کذا هسته، یک کذا رو بیان نمی کنه، اما من بیان کرده. و الخطوط الخارج الی، این عطف تفسیری بر اون قبلیست، لعنه بستش در میاد، فلک کریست لعنه خطوطی که خارج میشود به سمت فلک توجب کذایه، توجب کرویت فلک. خب پس هر دو، هم منجم هم طبیعی، هر دو در مورد فلک بحث کردن و هر دو هم کرویت فلک رو نتیجه گرفتن. اما فیکون طبیعی نماین زرو من جهت القوه اللطیفی، طبیعی نظر کرد در این جسم الکل یا در این جرم الفلک از این جهت، از جهت قوایی که در این جسم بود، یعنی طبیعت، از جهت طبیعتی که در این جسم بود بحث کرد و نتیجه گرفت کرویت جسم رو. اما بر مهندس بحث کرد درباره همین جسم کل یا جرم پلک، بحث کرد من جهت کم لذیذه، از جهت کمی که برای این جسم بود، و هر دو هم به یه نتیجه رسیده. خب در این صورت مسئله نجومی و مسئله طبیعی یکی شد، چرا؟ چون موضوعشون واحد بود. گاهی از اوقات هم اتفاق میفته، با قولشون در اکثر اتفاق میفته، که موضوع دو مسئله ولو یکیست ولی خود دو مسئله توافق ندارن با هم، یعنی حکمشون یکی نیست. الان ملاحظه کردید موضوع یکی بود، حکم هم یکی بود، موضوع هر دو جسم کل بود، حکم هر دو هم کرویت بود، اما در اکثر اتفاق میفته که حکمشون یکی نیست، چون حیث نظرشون یکی نیست. وقتی حیث نظرشون یکی نبود، حکمشون هم یکی نیست. فیتفق فی بعض المسائل، اتفاق میفته در بعض مسائل که ان یتفقا، یعنی یتوافقا، در بعض مسائل اتفاق میفته که این دو علم، یعنی علم طبیعی و نجوم، توافق پیدا کنند، مثل هم حرف بزنن، هر دو محمولشون یکی باشد. چرا این اتفاق میفته؟ لان الموضوع واحد، چون موضوع این دو مسئله واحده، لذا طبیعی هم بله، لذا این مسئله بین طبیعی و منجم مشترک میشه و متفق میشه، ولی بفل اکثری اختلاف در اکثر اوقات این دوتا علم یا مسائل این دوتا علم با هم اختلاف پیدا میکنه. همیشه اینطور نیست که اگر موضوع واحد شد مسائلم واحد بشه، چه بسیار جایی که موضوع واحد است ولی چون حیث بحث متفاوت است، محمولا با هم تفاوت دارن و در نتیجه مسائل ها با هم متفاوت میشن. خب این بحث همون شد. عنوان فصل ملاحظه کنید، فصلی که الان درش هستیم، که فصل هفتم بود از مقاله دوم. عنوان فصل میخواد، در عنوان فصل بیان شده که هم میخوام رسیدگی کنیم به اختلاف علوم، هم میخوام رسیدگی کنیم به اشتراک علوم. تا حالا بحث در اختلاف داریم، حالا میخوام بحث کنیم در اشتراک. هر علمی سه جز دارد، پس اگر میخوام اشتراکشون رو ثابت کنیم، باید در این سه جز یا در یکی از این سه جز اشتراک رو بینشون درست کنیم. یک جزش موضوعشونه، یک جز مسائله، یک جز هم مبادیه. میبینید دو علم از یه مبادی استفاده میکنه، میگیم مشترک در مبادی. دو علم موضوعشون هر دو مثلا یه چیزه، میگیم مشترک در موضوع. دو علم محمولی که در که بر موضوع در هر مسئله هم میکنن یک چیزه، میگه مشترک در مسائله. حالا داریم اینو میخونیم، اینو میخوام بیان کنیم که اشتراک علوم در سه چیز ممکن است و همینم باعث اشتراک علوم میشه. درباره اشتراک در موضوع بحثی ندارد، در اشتراک در مسائلم بحثی فعلا ندارد، اما در اشتراک در مبادی بحث میکنه. اولا میگن یه مبادی عام داریم که در تمام علوم کاربرد دارن، اون مورد ما نیست، اون باعث اشتراک علوم نمیشه. در همه علوم شما میگید اجتماع نقیزن باطل، ارتفاع نقیزن باطل، در همه علوم میگید. اگر این یعنی این مبدا مشترک است بین همه علوم، اگر اشتراک این چنین اشتراکی منشأ میشد که علم واحد، دو تا علم واحد بشن، اینجا لازم میاد که همه علوم با هم واحد بشن چون اشتراک در مبادی داره. پس این اشتراک مورد بحث ما نیست، اشتراکی اینجوری که یه مشترک عام می رو ملاحظه کنیم، مشترکی که مربوط به همین دو تا علم اینا رو بحث میکنیم. مثلا فرض کنیم علم حساب است و علم هندسه، ما در موردشون اینجوری میگیم اشیایی که مساوی هستند با شی واحد خودشون هم با هم مساوی هستند. این اشیا رو وقتی قانون کلی میگیم، وقتی این اشیا رو آوردیم توی علم حساب، اشیا رو تبدیل میکنیم به اعداد، وقتی آوردیم توی علم هندسه تبدیلش میکنیم به مقادیر. میگیم این اشیا یعنی اعداد، اگر دوتشون مساوی بودن با یک عدد سومی، خودشون دوتا هم با هم مساوی. در هندسه میگیم این دو مقدار اگر مساوی بودن، اگر مساوی بودن با مقدار سوم، پس خودشون هم با هم مساوی. توجه میکنید این مبدا مشترک بین همه علوم نیست، مشترک بین چند تا علمه. اینجور مبدایی رو در بحث مطرح میکنیم. پس گفتیم اشتراک در موضوع داریم، اشتراک در مسائل داریم، فعلا دو تا رو کنار میذاریم، اشتراک در مبادی رو بحث میکنیم. اشتراک در مبادی هم گفتیم یعنی این دو تا علم هر دو مبدا مشترک دارن. مطمئن توضیح دادیم که منظور از مبدأ اون مبادی عامل کل علوم نیست. و نقول و مرس یعنی اثر میگیم، دوباره میگیم این اثر. من یه دفعه واسه کردم نقل و میراث فارسی عربی شده است، نه در فارسی میگیم مطلب اثر میگه، اثر میگه یه دوباره میگه، تکرار میکنه. ابن سینا همین فارسی کرده، گفته نقل و میراث. ان العلوم المشترکه اما ان تشترک فی المبادی و اما ان تشترک فی الموضوعات. علومی که مشترکند یا در مبادی مشترکند یا در موضوعات مشترکند یا در مسائل. هر علمی هم همین سه جز داره، اجزای دیگه نداره. و مشترکت به مبادی، اونایی که مشترکه در مبادی هند، منظور اون نیست که در مبادی عام، بلکه منظور اونی در مبادی که هر دو علم باش مناسبت دارند. ولی مشترکت به مبادی فرسنا نعنی به این مشترک در مبادی عام رو. ولی فرسنا نعنی به این مشترک، به این مبادی مشترکه، مشترک در مبادی عامه رو که مشترک است لکل علمین، که اون مبادی عامی که مشترک لکل علمین هست کردن مثل اجتماع نقیزه نرسپه نقیزه باطل است. ولی یعنی بلکه قصد میکنیم به مشترک در مبادی رو، به مشترک در مبادی قصد میکنیم مشترک در مبادی رو که تعم علومن، مبادی که علوم ما رو شامل میشه، نه همه علوم رو. مثل علوم ریاضی که مشترک است در این که اشیاء مساوی لشه این واحد مساوی هست، اگر چند چیز داشتیم با شیء سوم مساوی بود خودشون هم با هم مساوی هست، که عرض کردم در عدد هم میاد، در هندسه هم میاد. بلکه مراد ما از مشترک، مشترک در مبادی است که تعم علوم ما مثل علوم ریاضی هست مثلا، که مشترکن علوم ریاضی چه حساب باشه چه هندسه، مشترکن در این که اشیاء مساوی لشه این واحد متساویتون، اشیایی که با یک شیء تساوی دارن مساوی هست. در همه علوم این قضیه کار بوده. نه، و اون اجتماعی نقیزه نرز میکنه، اجتماعی نقیزه مبادی است مشترک بین همه علوم، ولی این انل اشیار مساویه لشه این واحد متساویه فقط مربوط به ریاضیات در طبیعت نمیاد. در طبیعت شما کم و عدد و تساوی اینها رو نمطنه نمیکنه. این انل اشیار مساویه لشه این واحد متساویه یک مبدعی است که عام است نسبت به ریاضیات، عام نیست نسبت به همه علوم. خب بعد این شرکت رو ایشون تقسیم میکنه، یعنی این مبادی مشترک تقسیم میشه که شرکتشون یعنی چی. اینو مثل این که باید بذاریم برای جلسه بعد بخونیم.